شب بخیر عزیزان شنونده. برنامه های رادیو فرهنگ رو در بخش شبانگاهی پی میگیریم با برنامه کتاب هفته به مدت 23 دقیقه.
کتاب هفته. آقای سالاری و دخترانش، نویسنده مجید استیری. فصل دوم. میدونست این اداها مخصوص آدمهای به درد نخوره، اما حالا بدش نمیمد کمی شبیه اونها باشه. دوروبرش رو نگاه کرد ببینه جایی که نشسته هیچ نشونه ای از اون دختر داره؟ هیچ چیز، البته به جز کبوترها. فکر کرد این کبوترها تمام این سالها منتظر او بودن. سعی کرد جمله هایی رو که از گودرسی شنیده بود در ذهنش مرور کنه. اینجا بعد از انقلاب چی شد؟ کمیته؟ تعاونی؟ اول تعاونی بعد کمیته؟ بعد متروکه شد؟ بعد باشگاه شد یا تئاتر؟ ای بابا، حافظم داغون شده. این مهمه که آخرش شده مسجد. اما این حرف گودرزی رو مثل آینه در خاطر داشت که نگاه نافذی به او انداخت و گفت: من هر از چند گاهی اینجا سر می زدم. همیشه این کبوترها اینجا بودن، همیشه. حیرت انگیزترین احساسش این بود که حس تازه و گرم و عجیبش رو روی این کره خاکی برای هیچ کس نمی تونست بیان کنه. چطور ممکن بود آدم چیزی در درونش حس کنه که نتونه در مورد اون چیزی به کسی بگه؟ باز روی پاش زد و گفت: هی دختره. یهو جا خورد که چون این چیزی به زبون آورده. کسی اونجا نبود. انگار دو سه تا از کبوترها دست از ارزن خوردن برداشتن و گردنشونو راست نگه داشتن و زل زدن به اون. خیال کرد اقدس صداش رو شنیده، سرش رو پایین انداخت و تا نماز تموم بشه و گودرزی برگرده بالا، سرش رو بالا نیاورد. اون شب تو تخت خواب نهایت سعیش رو کرد تا گذشته رو به یاد بیاره، اما نمیشد. چشماش رو میبست و تو ذهنش میگشت، اما هیچ چیز نبود. انگار یهو در 60 سالگی از خواب بیدار شده بود. چطور صدای بال زدن و بقبقو کردن و بوی مونده پشت بام مسجد تونسته بود؟ آه آه، هزار بار آه کشید. با خودش فکر کرد تا به حال اصلا حواسش به زندگی نبوده، پس اون جمله معروف که هرگز اون رو باور نکرده بود حقیقت داره. عشق یک بار در خونه هر کسی رو میزنه. یعنی عشق یک بار در خونه همه اون پیرمردهای توی مسجد رو هم زده. عشق، 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 یک حس شیرین و لذیذ، جریان زیبای زندگی. به نظرش رسید زندگی همین جریان گرم و آهسته‌ایه که آدم در کمال حواس پرتی و بیخیالی در درونش حس میکنه. این جریان برای یک نفر شبیه عشقه، برای یکی شبیه آرامشه و برای او شبیه یک اندوه رقیق دلنشینه. اندوه نادیده گرفتن عشق، یک چیز تعریف نشدنی. با خودش فکر کرد آدم ها این راز رو پیش یکدیگر فاش نمی کنن. هیچ وقت کسی از اون چه در اعماق دلش میگذره با دیگران حرف نمیزنه، فقط موازه بشه. پیرمردی که آرام و بیخیال در صف کج و معوج نماز جماعت نشسته و ذکر میگه سرشار لذته، دنبال لذت بیشتر نیست، مزاحم لذت بردن دیگران نیست و حاضر نیست جار بزنه که چقدر داره لذت میبره، چون ممکنه ندونه که چقدر خوشبخت‌تر از دیگرانه. با خودش فکر کرد چرا من اینقدر خر بودم که این حس قشنگ رو فراموش کردم؟ خاک بر سرم، اون دختره که هیچ، من حتی عاشق زنم هم نشدم، اونقدر اقدس رو تحویل نگرفتم که داشت دیوونه می شد. البته اقدس واقعا بد اخلاق بود. آره خیلی بد اخلاق بود. هر کس دیگه هم شوهرش می شد نمی تونست دوستش داشته باشه. حالا توی قبره، نه اون فهمید زندگی چیه نه من. بعد از سالها گریش گرفت، روی تخت نشست و بی سر و صدا اشک ریخت، چند بار رو پاش زد و هی بلند شد و تصمیم گرفت در تنهایی نیمه شب نماز بخونه. آقای سالاری و دخترانش. آخرین باری که تو اون خونه جانماز پن شده بود، آخرین باری بود که اقدس تو خونه نماز خونده بود. خیلی دلش سوخت، چشمه اشکش باز جوشید، رفت کنار پنجره و پرده رو کنار زد. ماه گرد و قلمبه بالای سر شهر بود و سالاری فکر کرد در تمام این سالها ما هر شب در آسمون منتظر نگاه اون بوده، اما اون این خیالش نبوده، حواسش به زیبایی های زندگی نبوده. باز دلش بیشتر سوخت و اشکش جاری شد روی گونه‌اش. به چراغ‌های روشن شهر نگاه کرد و فکر کرد یعنی چند نفر الان بیدار هستند و دارن با خدا راز و نیاز میکنن. قبلها وقتی تهران رو نگاه میکرد از خودش میپرسید یعنی در چند تا از این خونه ها خشکبار سالار مصرف میشه. دلش برای عمر حرام شدش سوخت و گریه کرد. چقدر گریه کردن لذت بخش بود، چقدر شبهای زیادی میتونست بیدار باشه و با خدا راز و نیاز کنه و اشک بریزه، اما این کارو نکرده بود. چقدر آدمای خوب در شبهای زیبایی مثل همین شب با خدا حرف زده بودن، دراز کشید و زیر پتو گریه کرد. اونقدر گریه کرد که خوابش گرفت و آرام و عمیق مثل سنگ خوابید. خواب دید تو حیات خونه قدیمیشون تو شهرستانه و زنش اقدس هم با همون شکل و شمایل اوایل ازدواجشون تو حیاته. خورشید تو حیات خونهشون افتاده و اون داره دنبال اقدس میدوه. اقدس میخندید و فرار میکرد و اون هم به دنبال اقدس دور خورشید میچرخید. کمی که دویدن فهمید اون کسی که فرار میکنه اقدس نیست، همون دختر دانشجوه. تونتر دوید و بالاخره دخترک رو گرفت و آنچه نباید میشد شد و از خواب بیدار شد. فوری خودش رو به حمام رسوند و بعد از حمام لباسهای تمیز پوشید و باز مثل سنگ خوابید. وقتی بیدار شد هنوز تصویر خورشیدی رو که وسط حیات خونه پدریش افتاده بود در خاطر داشت. دویدن دنبال اقدس در زندگیشون هیچ وقت نشده بود اقدس این طور بخنده. شاید هم اون سالهای اول ازدواجشون خندیده بود، اما سالاری دیگه یادش نمی آمد. فکر کرد راستی راستی در حق اقدس کم گذاشته. بله، اگه اقدس این چند سال آخر عمر مفاتیح از دستش نمی افتاد، حتما به خاطر بیتوجهی های اون بوده. یهو یادش اومد که اقدس یه بار برای یک حاجت نامعلوم با یکی از دخترهاش رفته و یه مسجد رو جارو کرده بود. این خاطره براش گنگ بود، اما میدونست که اقدس حتما چون این کاری کرده. شاید سالهای خیلی دور. برای چه حاجتی؟ با کدوم یکی از دخترها رفته بود؟ به کدوم مسجد؟ از تخت خواب بلند شد و از اتاقش بیرون رفت. صدای حرف زدن مینا و موه بعد از طبقه پایین می آمد. همونطور با چشمای پف کرده و دست روی نشسته رفت و پذیرایی و پرسید: بچه ها کدومتون با مادرتون رفته بودین که مسجد جارو کنه؟ مینا گفت: به به، ظهر بخیر بابا، خوب خوابیدید؟ خواب مامانو دیدین؟ موهبت پرسید: مسجد رو چیکار کنیم؟ سالاری گفت: جارو. یادم اقدس یه بار، شایدم دو سه بار، یکی از شماها رو برداشت و با خودش برد که یه مسجدی رو جارو کنید. موهبت متعجب پرسید: آخه برای چی باید همچین کاری میکرد؟ مینا گفت: الهی فدای مامانم بشم، چه کارایی کرده که ما روحمونم خبر نداره. روحت شاد باشه مامان. سالاری محکم پرسید: یادتون نمیاد؟ هر دو خواهر با هم گفتن: نه. سالاری به موهبت که کنار تلفن نشسته بود گفت: زود با شماره شایسته رو بگیر، حتما اون رو برده بوده. موهبت گفت: حالا چه عجله ایه؟ پیام داده گفته امروز میاد اینجا. سالاری محکمتر گفت: زود با شماره رو بگی. مینا گفت: راست میگه دیگه، حتما خواب مامان رو دیده، زنگ بزن بهش. سالاری نشست و گوشی رو گرفت. شایسته از اون طرف خط جواب داد: من پشت فرمونم، دارم میام اونجا، چی شده؟ سالاری گفت: شایسته، تو یه بار با مامان اقدست رفته بودی که مسجد جارو کنی؟ شایسته صداشو بالا برد و گفت: من یادم نمیاد دیشب شام چه خوردم، نکیر و منکر از من میپرسی؟ فقط کرد. سالاری با کلافگی پله‌های مارپیچ رو رفته بود بالا و برگشته بود به اتاقش و هرس خورده بود که چرا خاطراتش در دسترسش نیست. نمیدونست خاطرات کجا هستن، اصلا گذشتش کجا رفته. انگار همیشه یه نفر دیگه لازم بود که دست کنه تو گذشته او و یک صحنه رو از توی سیاهی بیرون بکشه. یه رو بعد صدای شایسته رو از طبقه پایین شنید و تون تون از پله های سنگی پایین رفت. شایسته به پدرش نگاه کرد و گفت: حالا چی شده یاد اون روز افتادی؟ مینا گفت: خواب مامان رو دیده، خدا رو شکر داره حالش بهتر میشه. شایسته با لبخندی که مدت ها بود نزده بود گفت: خودم هم داشت یادم میرفت. آره، یه روز من رو بود یه مسجدی پایین شهر، فرشاش پاره پوره و کثیف، یه روسری بس دور دهن خودش، یکی هم بس دور دهن من، بعد دوتایی شروع کردیم فرشای مسجد رو جارو کردن. مینا با بغض گفت: تو رو خدا، الهی فداش بشم، هیچ کس هم خبر نداشته. شایسته گفت: آره، هیچ کس خبردار نشد. من دوتا قالیچه کوچولو رو جارو کردم، کمرم درد گرفت، اما خودش همه ی قسمت زنونه رو جارو کرد. باور کن 100 بار خاک انداز پر شد. محبت گفت: چرا جارو برقی نبردیم؟ شایسته گفت: نکی رو منکر میپرسی؟ من چه میدونم؟ من خیلی کوچیک بودم. میدونی حاجتش چی بود؟ لبخند از چهرش محو شد و پوزخند زد و شد همون شایسته همیشه. میخواست تو پسر بشی. محبت متعجب گفت: منو حامله بود؟ شایسته گفت: بله، جونش در میمد که خدای پسر بهش بده، ما رو آدم حساب نمیکرد. مینا گفت: آره بیچاره، خیلی دوست داشت یه پسر داشته باشه. شایسته گفت: چقدر ما زنا بدبختیم توی این جامعه. مادرمون آدم حسابمون نمیکنه، بابامون فکر میکنه براش نقشه کشیدیم، شوهر که قربونش برم، بچه هامونم حتی آخرش همین جوری با همون تا میکنن. محبت گفت: اون مسجد کجا بود؟ من چه میدونم، اصلا چه اهمیتی داره؟ دوست دارم برم اونجا رو ببینم. برو بابا، دلت خوشه، حتما تو هم میخوای بری اونجا رو جارو بزنی که شوهرت دوست داشته باشه. اگه این کارا فایده داشت، حاجت مامان برآورده میشد. محبت با ناراحتی روش رو اون طرف کرد، اما مینا گفت: منم دوست دارم بدونم اون مسجد کجا بوده، شاید جای خاصی بوده. همطور که دخترها مشغول شخم زدن خاطرات مادرشون شدن، سالاری سلانه سلانه از پله‌ها بالا رفت و برگشت به اتاقش. اون روز به مسجد نرفت. هی تو حیاط قدم زد و روی تاب نشست و به یک گوشه خیره شد و فکر کرد چطور میتونه این همه کوتاهی و بی‌توجهی در حق اقدس رو جبران کنه. بعد از شام وقتی از پنجره اتاقش به چراغ‌های انبوه تهران نگاه می‌کرد، تصمیمش رو گرفته بود. یه تصمیم بزرگ. آقای سالاری و دخترانش. وقتی مینا به دنیا آمد، هنوز کارخونه رو راه ننداخته بود و در حال توسعه دادن کارگاه بسته‌بندی خشکبار بود. این کارگاه رو با فروش 2-3 قطعه از زمین‌هایی که پدرش در روستای آبا و اجدادیشون داشت، در نزدیکی مغازه پدرش تو بازار راه انداخت. البته از چند نفر هم قرض گرفت و مدام نگران پس دادن قرض‌هاش بود. اقدس هم خیلی نذر و نیاز کرد که کار و کاسبی شوهرش زمین نخوره. زد و کار کارگاه گرفت و خیلی از بازاری ها تمایل نشون دادن که مغز بادوم و مغز پسته رو بسته بندی شده از اون بخرن. قرضهاش رو داد و جاپاش رو سفت کرد. مگه چه اتفاقی افتاده بود؟ سالاری که مدیریت بازرگانی خونده بود و همین 4 سال قبل درسش رو تموم کرده بود، میدونست که نقش بسته‌بندی در فروش از تبلیغات مهمتره. وقتی پدرش زنده بود این نکته ساده رو به اون میگفت، ولی پدرش که یک عمر به روش خودش کاسبی کرده بود قبول نمیکرد. درسش که تموم شد بلا فاصله در وزارت دارایی استخدام شد، اما خیلی زود فهمید تو اون وزارت خونه که پر از خانمای مانیکور کرده بود که دور و برش میپلکیدن و به اون لبخند تحویل میدادن، از قرب اعداد و ارقام عزیز او حتی از مغازه گن گرفته پدرش هم کمتره. وقتی پدرش فوت کرد استعفا داد و برگشت که همون کسب و کار پدرش رو بچرخونه. همه به این جوان تحصیل کرده میخندیدن که کارمندی دولت رو ول کرده که در مغازه بوگندوی پدرش کاسبی کنه، اما اون سرش به کار خودش بود. همون اصل ساده رو اجرا کرد و باعث شد کارش در میان رقبا بیشتر دیده بشه و مردم محصولات بسته بندی شده یا اون رو بهتر بخرن. سالاری دیگه خیالش از بابت کار راحت بود و زودتر برمیگشت خونه تا زنش تنها نباشه. اقدس روبراه و خوشحال به نظر می رسید و او هم از اینکه شده بودن 3 نفر خوشحال بود. دوستاش با بچه بازی کنه، اما در 3-4 ماه اول بچه یا خواب بود یا در حال شیر خوردن. نمیشد باهاش بازی کرد و خندش رو دید. در همون 3-4 ماه فروش کارگاه سالاری اونقدر بالا رفت که اون به فکر خریدن ماشین بسته‌بندی خارجی و قرارداد بستن با بهترین کشاورزان تولید کننده خشکبار افتاد. وقتی این قدم ها رو برداشت دیگه نمیتونست تو اون کارگاه کوچیک با 10-12 نفر کار رو جمع و جور کنه. پس یه وام دیگه گرفت و کارخونش رو در نزدیکی تهران راه اندازی کرد. در همین ایام بود که اقدس دوباره حامله شد. روزهای انقلاب بود و اوضاع مملکت به هم ریخته بود. بازار نیمه تعطیل بود و مشتری کم شده بود. چند تا قسط سالاری عقب افتاده بود. در میان همسنفی‌هاش، اونها که خورده پا بودن و با یک دکان کوچک سر می‌کردن، سخت‌تر حرفش رو قبول می‌کردن تا اونها که کاروبارشون رونقی داشت. اما هرچه به بهمن 57 نزدیک می‌شدن، اسم آقای خمینی بیشتر به گوش می‌رسید. چیزی که سالاری از اون سر در نمی‌آورد همین بود که چرا همه نباید به حرف یه نفر گوش بدن.
شب بخیر عزیزان شنونده. برنامه‌ای که با هم شنیدیم کتاب هفته نام داشت که کاری بود از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ و امیدوارم که همچنان شنونده برنامه‌های بخش شبانگاهی این شبکه باشید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز افتخار داریم که در کنار شما فرهیختگان و یاران همیشگی شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. بعد از شنیدن موسیقی از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ به مدت 90 دقیقه در خدمت شما یاران قدران خواهیم بود. شبتون بخیر.
تو شستی دگر بار از نرگس مخمور تو مخمور بماندی و از جام می لعل تو مستی دگر بار
دل در گره زلف تو مستی دگر بار و از جام می لعل تو مستی دگر بار
یکی جرعه چشیدیم صد تومه به یک جرعه شکستیم دگر بار صد تومه به یک جرعه شکستیم دگر بار ما قبله خود ما خورشید پرستیم دگر بار
دل در گره زلف تو بستیم دگر بار دل در گره زلف تو بستیم دگر بار در دام سر